الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أوه بالعهد إن العهد كان مسئولا. فرمود که این قرآن یهدی للتی هی اقوام، اگر میخواهید که گرفتار روزمرگی ها نشید و عمرتون بی برکت بشه باید به قرآن رجوع کنید و هدایت قرآنی بگیرید. بعد فرمود که هدایت قرآنی یکی این که ولا تجعل مع الله اله آخر، خدا رو در کنار چیزهای دیگر قرار ندید. تمام قبله و مقصود جان انسان باید خدا باشه. بعد فرمود که علاوه بر اون یه سری کارها دیگه هم بکنید که با و اومد و قضا ربک بحثش شد و لا تجعل یدک و آت ذل قربا و بالوالدین و لا تقربوا الزنا تا رسیدیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. یعنی علاوه بر بینش توحیدی و جهتگیری توحیدی در نظر و تفکر و قلب، در عمل هم باید این کارا را بکنید تا در یک جمع‌بندی یک انسان موحد بشیم. انسان موحد شأنش آنچنان است که می تواند با احدیت عالم ارتباط برقرار کند. چقدر؟ به اندازه‌ای که موحد است. موحد یعنی چی؟ یعنی در عمل و نظر توحیدی بشه. چطوری در عمل و نظر توحیدی میشه؟ با شریعت. شریعت مقام عمل و نظر است بر قلب موحد محض، که یعنی مقام رسول الله صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد. هر کس در عمل و نظر به شریعت نزدیک بشه به مقام قلب پیامبر نزدیک شده است. قلب پیامبر مقام موحد محض است. قلب که میگیم یعنی خود نفس ناطقه دیگه، قلب و نفس ناطقه و یعنی خود شخص. از این زاویه میگه که خودت رو بیاراست، آرسته وارسته کن که بتونی اون مقام توحیدی را به دست بیاری. یکیش همینه دیگه، آشفتگی در ارتباط ها نباشد. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. آدم کشی راه نندازی، یعنی اصلا در مخیلتون این نباشد که حریم حیات بقیه رو بشکنید. این روح باید کشته بشه. یه وقت نمیتوانیم بکشیم، یه وقت اصلا نمیخواهیم بکشیم. اینجور باید باشه. یه وقت از طرف روحشون چنان است که نفس هر کسی براش مقدس است. فرمود الا اونی که خدا گفته است، حق قتلش محدور و دم است. مثل زانیه و زانیه بالمحسنه، چون بحثش راجب زنا بود. یا هر کس اون چه این تعیین کرده است. عمده اینه که روح تجاوز انسان رو از حیات اقوام خارج میکنه. بعد میفرماد که حالا اگرم کشته شد کسی، بپاید شما که خداوند براتون حقی قرار داده است برای صاحبان دم، ولی یه دم که این انتقام رو بگیرد، این قصاص رو اعمال کند، اونم از تعادل خودش نندازه. و من قتل مظلوما مظلوما فقط جعلنا لولیهی سلطانا، اگه کسی که حقش نیست کشته بشه، کشته شد، خدا برای ولیش، اون که حق دارد که انتقام اینو بگیره، یک حقی، سلطانی، توانایی قرار داده است، حقش است. بعد میگه فلا یسرف فی القتل، بپاد این تون نره، به غیر قاتل حق نداره بکشه، که این طایفه اینسه، اینا از یه باند بودند و اینا حرفا نیست که. بعد انهو کان منصورا، این بهش نصرت شده است، این بهش کمک شده است. به دو معنا بگیرید، یکی اینکه همین که به این حقا میدن که آقا قاتل را بکش، امروز تو دنیا مگه یه سری جیغ و داده سر همین نیست که میگن آقا نباید بکش؟ بخواه چرا نباید بکش؟ میگه کشته است، یکی را باید کشتش دیگه، حقوق بشر به همینه که وقتی یکی را کشتن بکشیمش. دوم این که شاید این دومیش هم اشاره دست داره، خود علامه طباطبایی اشاره کردن، میفرماد که تو رو خدا کمک میکنه که انتقام رو بگیری، به پا عجله نکن، دست باچه نشو، یک حقیست خدا به تو داده است و تو هم باید این رو میتونی اجرا کنی، و عجله هم نکن، اسراف هم نکن، یعنی از حد نگذر. مسئله ظاهرش بیشتر بحث فقهی قضیه است که ظاهرن همین قد بس باشه. میفرماد که علاوه بر این دیگه باید چه کار کنی که روحیه تجاوز در تو نباشد، و اونجورم نباشد که قاتل امنیت پیدا کنه تو جامعه. میگه مواظب باش دیگه چه کار کن، همینطور که روحیه تجاوز به حریم حیات انسان ها نداری، روحیه تجاوز به حقوق انسان ها به خصوص یتیمان نداشته باش. ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نه تنها تصرف نکن، تجاوز نکن، نزدیکم نشو، چون خیلی خطرناک است. مالیست که صاحبش قدرت دفاعی ندارد، این مال شیطان درش خیلی میتونه آدم ها تحریج کنه، که حالا کسی که نیست حالا برمیداریم بعد میذاریم. یعنی نه که میگه مواظب باش، گاهی جا آدم باید نزدیک هم نشه. این اگه یاد باشید قبلا هم گفت چی؟ ولا تقرب و زنا، به زنا هم گفت اصلا نزدیک این فضا نشد، چون این فضا فضاییه که اگه کسی واردش بشه بد جوری وسوسه میشه. نمیشه بگوید که حالا ما وارد میشیم مواظبیم، نه، میگه نزدیکش هم نشو، خدا بهتر از ما رو میشناسه، که میفرماد مال یتیمم نزدیکم نشو، چون توجیهات شروع میشه و ما بیچاره میشیم. بعد برای اینکه یه وقت حق یتیم ضایع نشد، از اون جهت هم گفته است که الا بالتی هی احسن، یه وقت تصرف میکنی که به کار بگیری، مال از بین نره، نپوسه، یا اصلا با نیای تورم زده، بچه مردم 100,000 تومن 500,000 تومن 10 سال پیش داشته باشد، همین طور بذاریم باشد، خب بعدش ظلم شده است به این مال. اگه بتونید این مال رو ازش استفاده احسنی برای بچه یتیم بکنیم، این کار رو باید بکنیم. تو بحث سوره بقره اینا رو مفصل بحث کرده، اینجا اشاره، یعنی اینجا جنبه اخلاقیش بیشتر مورد نظر است، اون جنبه فقهی و دقیقش رو باید در آیات دیگه و اهلش هم دنبالش باشه. مهم اینه که ما اینجا اگه بخوایم در اقومیت حیات خودمون باشیم، در تعادل توحیدی باشیم، این مسئله رو اگه درگیرشیم باید مواظب باشیم، نزدیک به مال یتیم نشیم به هر دلیلی. حداقلش اینست که خدا یتیم که بی کس است، خودش ولی مستقیمشه، سخت میگیره به انسان ها. میگه تا کی تو اگه اومدی این مال رو تصرف کردی و به کارش گرفتی، حتی یبلغ اشده و آفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. بالاخره این مال رو تو گرفتی، به کار گرفتی، دست در نکنه خدمت کردی، به مجرد اینکه رشید یا رشیده شد دیگه باید بهش بدی، مالشه. و ان العهد کان مسئولا، از اون عهد تو سوال میشی. اینجا بود که یه خورده مفسرین دقت به ما میدن، میگن اولا پس یک تعهدی ما نسبت به مال یتیمان داریم و فردا از این تعهدی که ما داریم سوال میشه که شما تعهدتون رو انجام دادید یا ندادید. میخواید که الهی بشید، نمیشه که نسبت به یتیمان و مال یتیمان بی تفاوت باشی. حالا دیگه، حالا چه یتیم به معنای فرزند شهدا، چه خودی، معلومه که فردای قیامت از این مسئله، یعنی عهدی که ما نسبت به مال یتیمان داریم، سوال میشه که آیا میتونستی کمک کنی یا نکردی؟ آیا وقتی که تصرف کردی خوب استفاده کردی؟ اون وقتی که باید میدادی بهونه نیوردی یا دادی؟ معلومه که این برای حیات دینی ما مؤثره. نمیدونم برای خودتونم پیش اومده است یا نه، گاهی آدم خدا کمکش میکنه، منت سرش میگذاره که نسبت به مال یتیمان این رو یه مسئولیتی بهش میده. معلومه که خدا اینجا اینا لایق اینش دونسته که جای خودش، چون خدا مسئول مستقیم، وقتی یتیمان ولیشون رو خدا گرفت خودش به عهده میگیره. حالا اینجا میفرماد که خدا این لیاقت رو گاهی به بعضی مؤمنین میده که آقا میخوام تو این کار رو بکنی، تو جای من در مال یتیمان تصرف کن و ببینم چه کار میکنی. وقت دقت کردین، یه راه الهی شدن است، یعنی یکی از راه های الهی شدن اینه که آدم نسبت به یتیمان جامعه و به خصوص اموال یتیمان احساس مسئولیت بکنه. عموماً هم راهی است که شیطان سخت تنگش میکنه، توش فوش هست، تهمت هست، خیلی داریم دیگه. حتی میگه بعض در سوره بقره بحث خوبی مفصل بحث شده است که حتی شما اگه دیدین که نسبت به یتیمان خوب تعهدتون انجام نمیدید، جایز است که برید با همسر این متوفا ازدواج کنین تا به یتیم رسید. یعنی جهت ازدواج گاهی برای سایه انداختن بر سر یتیمان است، نه اینجا نه تو این بحثای اینجوری مقصود خود ازدواج نیست. درسته که ازدواج حالا بحث جدایی است، اما گاهی بحث سر این است که چون حق یتیمان ادا نمیشه درست، میگه که اینجا از این جهت تو میتونی ازدواج کنی با به اصطلاح بیوه کسانی که یتیم ازشون مونده است، تا بتونی حق یتیمانه بدی، تا اون نور توحیدی که در ازای این نصیبت میشه رو ازش استفاده کنی. باز پس ببینید اینا بحث حقوق هاست، میگه باید خودت کنترل کنید، یعنی یه شخصیتی بشی که در جاهای خاصی که میدان تجاوز هست خودت بتونی جمع‌بندی کنی. این دو تاش تا حالا، سومیش و آفل کیل ازا کلتم وزنو بالقسطاس مستقیم، کیل را وفا کن، یعنی درست بده. وقتی که بناس کیلی انجام بشه یا توزین بشه، قسطاس مستقیم معنی کردن ترازوی عدالت، ترازویی که مستقیم باشه عدالت. میفرماد که همواره شما در مسائل اقتصادی یک رابطه‌ای دارین که کالایی میخرید و میفروشید. میگید اولا وقتی که میخرید تو سر مال مردم نزن، بعد که میفروشی کم نه، وفا کن به اون کیله. حالا اینجا دیگه فقها بحثای خوبی دارن که اصلا همین بحثایی که میشینن بحث میکنن که آیا این روابط اقتصادی که الان ما داریم که اصلا معلوم نیست چقدر میخریم، چقدر میفروشیم، نه وزنی تو کار است. اینا مشکلاتی است که امنیت اقتصادی جامعه را اگه گرفت برادری را میگیره. برادری جامعه اگه از بین رفت میدان شیطان است، ارتباط انسان با خدا قطع میشه. یه جمله خوبی مقام معظم رهبری داشتن 5-6 ماه پیش که عدالت اقتصادی خودش مقصد نیست، عدالت اجتماعی در اقتصاد، بلکه در بستر شرایط اقتصادی سالم است که انسان میتونه حیات توحیدی داشته باشه. یعنی شما زندگی توحیدیتون رو باید در یه شرایط سالم اقتصادی داشته باشی. نمونش هم شما ببینید، یعنی که خیلی مشخصه امروز الان اگه بچه مسلمان بخوان یه زندگی ساده داشته باشن نمیشه. چطور شد؟ میگه آقا ما نه دنیا رو خیلی میخوان، نه میخوایم وقتمون رو به این دنیا خیلی بده. نمیشه. چطور شد از که اون چنان زندگی ها گره خورده است که اگه شما بخوای ساده هم زندگی کنی نمیشه. اینا باید روش بحث بشه. مثلا اینا مثال خیلی قوی نیست. یکی از این بنده خدا اومده بود این قبض برق و گازش نشونه ما میداد. مصرف آب 0، آبونمان آب 250 تومن، آبونمان فاضلاب 250 تومن، مصرف 500 تومن. یعنی یه پیرزنی میخواد، خب یه پیرزنی که خب نه داره نه مصرف کرده، آخه رابطه رو ببینی شرا. نمیخوام بگم اونا تقصیر کارندا، اونا هم حرف دارن برای خودشون. میگه این لولهی که من آوردم تا در خونه ایشون خرج برده است، این آب مصرف میکنه، من چه؟ من که لوله آوردم تا خونه، سرمایه من اینجا خوابیده است. اونم حرف داره. میخوام نوع حیات را ببینید. نوع زندگی این است که آب مصرف، یعنی بنده خدا حرفش همین بود که من مصرف نمیکنم. گاز باز گازش نشون داد عیناً همین. گاز 0، یعنی 4 متر مکعب در عرض 3 ماه گاز مصرف کرده بود. خب 0 دیگه، یعنی تا 10 متر مکعبش تو ماه 0. خب 0 بعد چی؟ 450 تومن، 500 تومن یا بیشتر، حالا من ذهنم نیست. این چرا؟ اینا خب حالا قبول داریم که این دست خودش نیست الان این مصرف. من میخوام مثال اینجوری بزنم، یعنی الانه این بخواد و نخواد مصرف کنه و نکنه این پولا باید بده. خب این آدم میتونه که بگه خیلی خب مصرف نمی کنه، دستور اسلام است، قناعت میکنه، بعدم خب وقتم از بین نمیره، قناعت میکنم، پول کمتری نیاز دارم، پس کار کمتری میکنم، به عبادت هم میپردازم. میگن نه، قناعت بکنی نکنی باید پول اینا رو بدی، پس باید کار بیشتری بکنی، نمیرسی هم به عبادتت برسی. اینجور میشه. با مثال ساده است، در همه جا همینطور است. اینه که اولا ما یه تحلیلی داشته باشیم که چطور میشه که گاهی امنیت اقتصادی از بین میره. و اینو مطمئن باشید، امنیت اقتصاد اگه از بین رفت، هرسی که مختل میکنه هدف حیات که بندگیست، این دیگه نمیذاره ما بندگی کنیم. ما نهایتش تا اونجا که خودمون قدرتمون میرسه باید اینا بدانیم، خودمون شروع کننده نباشیم، و اگه شروع کننده نباشیم خدا هم کمک میکنه. ما زندگیمونو اونچنان گیر نندازیم به گرون فروشی و ارزون خری. این زندگی زندگی است که درش بحران ایجاد میشه. بحران که ایجاد شد خب طبیعی است. یالا مثال شما مگه شهرداری عقل نداره؟ گفتن که عاطفه ندارد عقل که داره، یا دینی که ندارد عقل معاش که دارد. حالا دین ندارن خیلیشون، فرهنگشون نه اشخاصشون. مگه عقل ندارد که شما تو ترمینال، مثلا ترمینال جنوب تهران، چای یا بدی دونه 100 تومن شهرداری 60 تومنش شریک نشه؟ چرا نشه؟ اول شم دو طرفه، یا اول یارو چای یا داده است 100 تومن، این گفته کاکا ما هم 60 تومن شریک، نمیخوای درش میبندی. بعد حالا تو شما بخوای این ور ترمینال چای یا بدی 40 تومن، میگه نبده 100 تومن 60 تومنش هم بده به من. یعنی دیگه همه چی میریزه به هم. اون که اینقدر میفهمه که بنا نیست که حرف مثلا من یه بار حالا همطور بحثمون شد، گفت آخه این حرفا چیست که این آقا من ورداشتم میلیونها تومن خرج رودخونه زاینده رود کردم، این خونه شده از 50 برابر قبل، دو برابرش هم میخواد به بنده نده، باید بده. اون وقتی که میگفتیم به 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 عجب شهرداری چه رودخونه ای درست کرد، حساب نمی کردیم که 2% لاقل باید، 2% حالا چندی میشه؟ 2%ش یه مرتبه میشه 80 میلیون تومان. خب حالا اون وقت اون دیگه اشکال در جای دیگه است که چون روح روح دنیا طلبی است دیگه، معلوم است که حالا 30 میلیون تومان رشوه میده که به جای 8 میلیون تومان 80 میلیون تومان 20 میلیون بده، بازم به نفعشه. چند میلیون داده است؟ 50 میلیون دادن دیگه. اونم که روح، اگه من یه بار خیلی سال 65 بود ما عرض کردیم بابا فرهنگ یادنه دیگه، اونایی که با بودن میدن، از سال 65 دادامون شروع شد. روح روح پریدن از قانون است، نه وفاداری به قانون. روح ها نه شخصا. گفتن عجب اداره ایست که آدم مسلمون میره توش کافر میاد بیرون. خب این چیزه پیچیده یه وقت طرف بیچاره نمیخوادم کافر بیاد رو. من بنده خدا گفته بود چی؟ گفته بابا ما نیم مسلمونی، من نیم، چرا تو اینجا خدا رو عوض کرده بودی؟ ریشهش هم میخوام عرض کنم. روحی که برای حیات دنیایی معنی غیر بندگی قائل بشه، این روح آقا حتما کالای بقیه را کمبها میگیرد و کالای خودش را پربها. وقت نتیجه چی میشه؟ میگه آقا شما، من که نرفتم، میگفتن که دمی همین فروشگاه رفاه اصفهان، واقعا اصلا خود لغت ها ببین، ما تو اسلام رفاه یعنی چی؟ اصلا خود لغت بوی دنیا میده. رفاه یعنی رفاه داشته باش تو دنیا، در صورتی که بنا شد ما تو دنیا چی داشته باشیم؟ اولا رفاه خیلی نداشته باشیم، رفاه مال اهل دنیاست. اصلا اسم لغت اسم دینی نیست، مثل برنامه سفره های رنگین است. این همه گفتن سفره های ساده، تلویزیون جمهوری اسلامی اسم برنامه را غیر اسلامی میذاره. این یه اسم نیست، یه فرهنگ پشتش خوابیده است. وقت میگفتن که در این فریزره همینطور باز است، نمیدونم توش پنیر است و اینا، حالا مثلا شما زود در فریزره دونه یا یخچال دونه میبندین که اسراف نشه برق، همینطور باز است که ما لارجیم دیگه، ما مهمیم، همینطور حالا برقم سوزوندیم، طوری نیست اینا. روحیه‌ای که افتخار کنه به مصرف زیاد، این روحیه همشون رو هم رفته امن نیستن. همین فریزراش بعد خب باید بره رسالی یدکشه بخره، ببین چه مشکلی برش میشه. شهرداری هست، آب هست، برق هست، کرمجه هست، بعد این همه گریارن. بعد دیگه وقت رو نگیرم، من میخوام عرض کنم این آیه میخواد بگه که، شاید بخواد بگه که آدما اینجوری ذالک خیر، این تو دنیا به نفع دونه که اولا آفا بلکید، وفا کنید خوب، اون چه حق طرفش بهش بدید، حالا هرچی میتونید شما سیاست و بزلا استراتژی ما باید این باشه، حق طرف ها بدید. و حقوق طرفی هم که از ما طلب کار است به معنای کالایی که ما دست، ما ضایع نکنیم، تا حداقل از این طریق ما دامن نزنیم به بحران های اقتصادی. عرض من این است، این سادگی است که شما فکر کنین تقصیر این بازاری است، تقصیر این مغازه است، تقصیر این دکتر است، اینا اینطور نیست. نظام نظامی است که در کل جهان بندگی اصل نیست، خدایی انسان اصل است، همون که عرض کردم اومانیسم. یعنی طاغوت شدن انسان اجازه نمیده که تو هم طاغوت بشی، طاغوت طاغوت رو نمیپذیره. نمیشه که من بنده نباشم خدا باشم، اجازه بدم تو هم خدا باشی، پس دیگه برای تو حقوق قائل نیستم. این علیه اینجوریست فرهنگ جهانی، هیچ حقی در بنیه وجودش هر انسانی برای بقیه انسان ها قائل نیست، اون حق تحمیلی حکومت اون نیست. یعنی این الانه میخواد تا میتونه شما را بکشه، تمام زندگی دونه بگیره، نمیتونه غیر اینه که نمیخواد. اما اگه روحیه بنده حاکم بود، نه دیگه، بنده چون بنده خداست، جا برای اینکه شما بنده باشین میتونه بگذره. اما اگه انسان خدایی شد، انسان پرستی شد، اومانیسم شد، این دیگه نمیتونه جا برای شما بزنه. اینه که انتقادهای ساده شون میدهد که آقا اصلا تو باقا آقا نیستن خواهرم، یعنی نفرین مثلا میگونه به این بقاله بیچاره که آقا خدا لعنتت کرد، این از یه هفته پیش داله دو برابر کردیم مثلا ماسارا. اصلا اینجوری نیست، اینا همچی از امنیت انداختندش. که بیشتر گیرش میاد ولی به دهنش طعم نمی کنی. خودتون ببینید الان بین خدا خدا الان ما که زندگی همون اونجور نیست که اون چه که قبلا میخواستیم الان نشه باشیم. اولا اون چه قبلا میخواستیم حالا داریم، به دهنمون طعم نمی کنه، به اونم که داریم راضی نیستیم. این ریشش کجاست؟ نداشتن امنیت. این را فرمایشات علامه طباطبایی را ذیل این آیه نگاه کنید، ایشون رو همین تاکید دارن که امنیت اقتصادی در جامعه مورد نظر این آیه است. ذالک خیر را معنی کردن یعنی تو این دنیا، یعنی تو این دنیا به نفعتونه، و احسن و تعویلا یعنی تو اون دنیا هم فرمودن که یعنی چه، یعنی احسن و معالا فی الاخره، یعنی وقتی برمیگردین در آخرت هم میبینین این به نفع دون بوده است، نگذاشته است روح شما در تحقیر بقیه و در بزرگ کردن خودتون فقط بمانه. خب اینم این ستا سن و ارتباط بود که میخواست متعادلش کنه، یکی در رابطه با حقوق افراد در آیه 33، یکی در رابطه با حقوق یتیم ها یعنی حقوق حیاتی افراد در آیه 33، در آیه 35 حقوق اقتصادی افراد، در آیه 36 این خیلی دیگه وسعت داده است بحثا، می فرماد ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. می فرماد که خب ظاهرش مشخص، متوقف نشو، معتقد نشو در چیزی که نمیدونی، علمش نداری، یعنی نه به قول فرمایش علامه طباطبایی نه معتقد بشو، نه بگو، نه بکن، که در واقع دوتا میشه، یکیش عقل نظری، یعنی در اندیشت چیزی که با علم به دست نیوردی را ایده خودت قرار نده. در عمل چی؟ عمل چه گفتن چه عمل کردن. میگه چیزی که علم نداری تو را تحریک نکند به انجام کاری. میگه چرا؟ خب میگه برای این که ابزار علمیابی به دادت استفاده کن. وقتی ابزار علمیابی و تحصیل علم ما داریم، هنر این است که استفاده کنی. کاری نداره که آدم ابزار علمش رو استفاده نکنه ولی هی نظر بده، به نظر من اینجور، به نظر من اینجور. میگه چه کاری هست؟ به نظر من میخواد چه کار؟ خب یکی یکی اینا رو میریم جلو. اولا سمع، یعنی اون چه مسموع است رو ابزارش داریم. آقا شنیدی؟ نه فکر میکنم، فکر میکنم که نمیشه، اونجا که باید بشنوی فقط باید بشنوی. ما یه بحث خوبی داریم در بحثای فلسفی، میگم آقا معقول را باید با عقل فهمید، محسوس را باید با حس فهمی، متخیل را باید با خیال فهمی. اینجوریه دیگه، یعنی موضوع جهت تحقیق را تعیین میکنه. عوض میخوام الان اما این مهمه. رفتم یه جا دم بین خود آقایون اساتید بحث است، یه بحث بودیم بابا اصلا این بحث نداره، شما اول موضوع را نگفتین، روش را میگو روش. اما ما یه موضوع معقول است باید تعقل کنید. مثال میزنیم، یعنی شما در رابطه با بود و نبود ملائکه باید چکار کنیم؟ ملائکه یک سه محسوس به معنای حس بدنی که نیست که، خب باید تعقل کنید، حداقلش باید تعقل کنید. حالا اون بحث این است که ملائکه به عنوان یه واقعیتی که با قلب میشه احساس کرد، اون مربوط به اولیای خدا سره بشه. همینطور که جهت تحقیق را موضوع تعیین میکنه، آدمهای هوس زده حالش ندارن. این یه تقوا میخواد که چیزی که با شنیدن به دست میاد ما واقعا با شنیدن به دست بیاری. آقا شنیدی؟ نه. میگن، میگن یعنی چه؟ یعنی من در خیالاتم پذیرفتم. بل بصر ابزار تحصیل علم است، هنر میخواد، خیلی کار مشکلی است. من وقتی خودم همین آیه رو که میخونم خودم مقایسه میکردم، من که خیلی رفوزه شدم، یعنی حتی اینجوریه دیگه، به خصوص اگه آدم با یکی بد باشه بگن که فهمیدی که دزدی کرده است، میگم اه، بعد همه جا میگم فهمیدی فلان دزدی کرده است، چون کینه ازش داریم نشنیده و ندیده دلمون حال میاد که هی پشت سرش بگو. میفرمان علمای اخلاق میفرمان بسیاری وقتا کینه موجب غیبت میشه، برای همین میگن که اگه خواستی غیبت نکن پشت سر یه کسی باید ببینین این کینه رو بی خودی چرا براش در قلبتون ایجاد کرده. بس پس تا اینجاش آسونه. میفرماد بصر ابزار دیدن است، پس غیر بصر اگه جای بصر رو گرفت روز قیامت شما گیر میفتید. امتحان هم که زیاد کردیم، ما هر چی امتحان کردیم که رفوزه شدیم. یعنی هر وقت که ما باید میدیدیم یه چیزی با نظر میدادیم، ندیده نظر دادیم، به لطف خدا خدا گذاشت کف دستمون که بفرمان اشتباه کرد. خدا داریم بزرگان میفرمان که خداوند از طریق توحید افعالی میخواد به ما ثابت کنه دقا هر چه فعل است مال من است، پس هر چه دستور استم مال من است. اگر غیر دستور من عمل کردی غیر حق را عمل کردی. خدا گفته است که آقا این ابزار را به دادی، ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد که میدونید که ما یه ابزار داریم، ابزاری که ادراکات فوق محسوس رو انجام میده، کلی هم آورده است اینجا، یعنی یک سری ادراکاتی ما داریم که موضوعش محسوس نیست. مثلا شما دارین که چی؟ آقا ملائکه، غیب، غیب کلن غیب ابزارش فؤاد است. حالا این فؤاد وسعت داره، به عقلم میگن، یعنی ما در مثلا در همون سوره حج دیگه میفرماد که اینها لهم قلوبون یعقلون بها، چو قلب که چه کار کنه؟ تعقل کنه. یعنی قلب مقامش مقام تعقل است. این کدوم عقل است؟ این عقل معاش نیست، این عقل درک حقایق غیبی است که همون قلب است، بهش میگن عقل قدسی. بزرگان حرف خوب میزنن، میگن انسانهای حسی این استعدادشون رو تعطیل میکنن. انسانهای حسی اون استعداد درک حقایق غیبی را تعطیل میکنن. با درس و اصلا این استعداد گیر نمیاد. همطور که شما چقدر درس خوندین که فهمیدین ان این دیوار زرده، استعداد دریافت این رنگ را به کار بردید میدین زرد است. چشماتون هم بذارید میگون دیوار چه رنگ است، هرچی بگون بی خود است. چون خدا گفت است که با بصرت ببین، شما هر راه دیگه برید نتیجه نمیگیری. اینجا هم میفرماد که این استعداد رو ما به شما دادیم. عمده پس تقوای انسان نیست که از هر استعدادی برای کشف موضوع خاص استفاده کنه. خدا میفرماد ولا تقف ما لیس لک به علم. دوباره اینو بخونیم، میگه اصلا تو حق نداری چیزی که علمش را نداری درش متوقف بشی، معتقد بشی علمش نداری. شما نگاه کنید ببینید اکثر اهل دنیا کسایین که مدعی علمیین که ندارن. بحثش ها تو اون کتاب تکنولوژی ما مفصل بحث کردیم، یه این کار مهمیه. میگه اگه میخوای آدم بشی، متعادل بشی، باید اسیر وهم ها و خیالات نشی. میگن یکی از این علمای اصفهان دیدن، بهشون خبر دادن که آقا فلان بچه میگه من ماها دیدم. گفته بودن که بگون بیاد بینن. حالا قدیم بچه ها کلا نمدی سرشون میذاشتن مثل بزرگا و اینا. گفته بچه جون چی؟ گفته من خودم ماها دیدم. گفته بودن که کلات چه شکلیه؟ به نظرش ما باید چیکار کرد؟ کلا رو برداشته و نگاه کرده گفته دارم مشکی. گفته بودن من به قول این بچه اعتماد دارم. من قول این بچه اعتماد دارم. این که اینقدر حساسه که به طور عادی خب معلومه میدونه که کلش شکل روح تحقیق ایشون رو پسنده بودی حاج آقا که با این بچه میند بالاخره کلا خودشه. خاصه بود این روحی خاصه بود. تو این مرحله اطمینان نهایی داشته باشه کلا رو برداشته بود دیده بود دیده بود خواهم کلا خودشه دیگه که مشکیه، خودت آج آقا کلا مشکیه. این حالا اینجور اتفاق افتاده است. من میخوام عرض کنم که این مثال نتیجه به ما میده. ما گاهی آقا اونقدر تقوا نداریم که جایی که جای استفاده از حسه، واقعا آقا از خود حس استفاده کن. شما خودتون میدونید اکثر انسان ها با خیالاتشون زندگی میکنن و این خیلی هم وحشتناکه. با خیالات پشت سر هم نظر میدن در همه ابعاد. آقا به نظر شما چی؟ اونم اولا به نظر من، من ببینم من تو این قسمت نظر دارم یا ندارم. ما گاهی گفتیم که بلکه بیایم این آیه رو عمل کنیم، بیایم تصمیم بگیریم یه روز ببینیم میتونیم این آیه رو عمل کنیم، اون وقت میفهمیم چقدر بی خودی نظر میدیم. آدم تا این آیه رو میخواد عمل نکنه میگه نه دیگه، من همش تا نه چیزی نبینم نمیگم، تا چیزی تحقیق نه. نه وقت بعد این وای که چی نظر داریم. اصلا خود فیلسوفای جدید و قدیم معتقدن کل علوم تجربی گمان است. چه عجیبیه است. کل علوم قدیمی یا جدید نداره دا. قدیمی ها میگن گمان است پس اطمینان نکنین، جدیدی ها میگن گمان است نمیطمینان نکنین. فرقشون در اونجاست. جدیدی ها مأیوسن بر ارباطتر از حسی پر از گمان است. قدیم ها مأیوس نبودن، قدیمی ها حکیم بودن. جمله شیخ خراسانی این است که علوم تجربه زنون. زنون یعنی چی؟ زن گم زنون متراکم است. شاید درست باشه. و وقت تازه در علم تجربی شما ببینید زنون متراکم است. در علم انسانی چی؟ علم انسانی از علم نمیشه باشه. چون امروز صبح من غیر ظهرمم، غیر بعد از ظهرمم، و وقت حالا شما غیر منی. حالا ما یه نظر میدیم که آقا انسانها علت این که مثلا استرس استراب دارن مال این است که مثلا چی؟ چه میدونم؟ چی میگم؟ مال این است که آقا در تنهایی به سر میبرن. جلال خاله اصلا آقا تو از کجایی نگفتی؟ یکی حالا هی یه بنده خدا مثال میزن میگفت که آقا بهم گفتن بچه چهار ساله را مادر تو خونه، حالا یه وقت از مادر کارمند است، بچه تنها باشه تو خونه دق میکنه، بفرستیندش مهد که با بچه ها دیگه باشه. حالا مادر تو خونه بهترین شرایط انس بچه مادرش است. حالا گفتن که نه، چون این بچه مثلا انگشتش میمکه، این بچه را بفرستیم مهد تا بعد که انگشتش نمک. حالا 4 ساعت، یعنی 4 ساعت 5 ساعت بچه را از مادر گفتن. خب چرا؟ گفتن خب دیگه نظرشون این است. حالا نتیجه میگیریم چی میدونیم؟ مثل عدسه کردنی من و شما عدسه میکنیم میگم چی؟ خب عدسه کردیم میریم در خونه مشتاس هم این بسته است، میگم مال عدسه است. این 10-20 بار که عدسه میکردیم و میرفتیم و هیچی در خونه بسته نبود، اصلا یادمون نمید که عدسه بابا کردیم و رفتیم و در خونه هم باز. حالا یه بار که این کردیم میریم علت چی؟ یک چیزایی جمعان ها خیالات عرض میکنم. ببین ما الان تو کجا زندگی میکنیم؟ در اگه خواستید توحیدی بشید اولین حرف همینه آقا هر چیزی را که خواستیم قبول کنیم راست اونقدر که قابل قبول کنیم. بعدم که برم دکتر میگم آقای دکتر میدونم که بالاخره شما یه امتحانای کردی یه مقداری درست در اومده است یه مقداری غلط در اومده است. حالا ما من میام دکتر، اما ما همچی اطمینان به شما داریم که فکر کنیم مثلا تو مطمئنه بین خدا خدا چقدر این مریضا بیچارا میرن دکتر میرن فایده ندارن میرن پیش دکتر دیگه، نمیرن یقه دکتر رو بگن که آقا 20 بار اومدیم پیش تو نتونستی درمان کنیم. مردم نجیبند. یعنی اینجا حالا مثلا علم پزشکی یا علم زمین شناسی فرق نمیکنه. علم پزشکی کارش بیشتر میشه روش مثال زد، چون انسان یه موجودیست خیلی مرحله دارد. اینجا مشکل تر شده کار. ما اگر همینقدر میتونستیم مسئله مونو حل کنیم که آقا چقدر به این تجربه ها اطمینان کنیم، نه تقصیر پزشکی است، تقصیر این علم است. این علم محدود است، علم با تجربه به دست اومده است. حالا وای به وقتی که چی؟ اصلا جای تجربه نیست، موضوع ما تجربه پذیر نیست. عرض کردم به دوستان اصلا این علم روانشناسی را اگه تاریخش رو مطالعه کنین فقط روانشناسی کودک را مکتب‌ها، مجامع جهانی به عنوان علم شناختن. سایکولوژی فقط لوژیک اون رو داره. سایکولوژی فقط در حد روانشناسی خوده. چون بچه ها خیلی از ایراد با انتخاب آدم خیلی هم از بشن. و نظر میدن، طوری هم نیست نظر بدن. بعدم ما اطمینان میکنیم هرچی که انگار که همین ها فقط درسته. این تا اینجا. دوباره بقیه علوم هم تو. شما هر چیزی را راست اون قدری که ابزار مناسبش را به کار بردید قبول کنید. اون قدری هم که ابزار جواب نداد است خب قبول نکنید، معتقد نشید، نگود نکنید. جملات خود آقای طباطبایی رحمت الله علیه می‌فرماید علم خود را پیروی کن و یا علم کسی که بدان اطمینان داری، غیرش چی؟ هیچی. خب چرا خیلی چیزا بپذیریم که پذیرفتنی نیست؟ نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه چی میشه که ما آدمای تنبلی میشیم از نظر فکری. شما ببینید یه زمانی میگن یک عیبی به جان فیلسوفا افتاد، حالا نمیدونم چقدر متهمن یا حقیقت داره. میگفتن فیلسوفا به یه روزی رسیده بودن که میگفتن آقا به جای اینکه ما جراحی کنیم ببینیم تو شکم این حیوان چیه، میشینیم فکر کنیم ببینیم میشه فهمید تو شکم این حیوان چیه. اینجوری بود که بدی کردن. آقا با شکم یارو برکت ببینیم تو شکم با فکر. یعنی چه فکر؟ این فکر جایی جا نیست. فکر برای موضوعی است که اون موضوع بشه معقول باشه. این موضوع مخصوص رو پاره کن شکمی رو ببینیش چیه. همینقدر اینجا نشونه یه تنبل است که این همه قارچاقا از کجا بیاریم فکر میکنیم. خب اونم تنبل است که چرا اینقدر فکر کنیم. بعد میبینیم هرچی هم که ندیدیم خب حدس میزنیم. چرا فکر کنیم؟ دیدین آدم یه نماز بخواد بخونه، حاضر از آدم 300 رکعت نماز بخونه، اما یه خود قلبشه به کار نندازید حضور قلب. آدم کو بکنه آسان‌تر از اینکه نماز حضور قلب داشته باشه. چرا؟ چون یعنی یه بود، یعنی روح رو به آسمان نداره هی دلا بشیم باشیم الفاظ ادا کنیم. معنی هم داشته باشه، با معنی هم میده قیز خیاله. یعنی آدم با معنی نماز بخونه غیر اینه که با حضور قلب نماز بخونه. حضور قلب یعنی خودت از خودت در، اما با معنی یعنی خودت که خودتی، معنیش هم میفهمی بگو. اما معنیشو قبله کن، خدا رو قبله خودت کن، یعنی خودت از خودت در. این کار سختیه ساقا. برای همین خدا گفته است که باید که در چیزی که علم نداری در بصر علم بصری نداری، در سم علم سمینه، در قلب در علم قلبی. یعنی اونجایی که باید قلبت کشف کنه خب نداری، نگو. چه کار کن؟ اون که قلبش کشف کرده است یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. از اون بپرس. این آخر آیه میفرماد همه اینها را انسان مسئول است. این مهمه با این خیلی آقای طباطبایی اگه باز نگاه کنی فرمایش ایشونا میفهمن که این از اون آیاتی است که ما را متوجه میکنه روز قیامت خود انسان علیه خودش شهادت میده. یعنی شو خوب کی از کی سوال میکنه؟ از کی سوال میکنن؟ از من. راجب چی سوال میکنن؟ از خودم. میگن که این چشمت وسیله تحصیل علم مخصوص بصری بود چرا به کار نبردی یا نظر دادی؟ این گوشه که مخصوص تحصیل علمی بود که مربوط به سم بود چرا به کار نبردی یا نظر دادی؟ این دو. این قلبه که مخصوص علمی بود که مربوط به معقولات و حقایق عالیه بود چرا به کار نبردی یا نظر دادی؟ به آقا گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی؟ باید میرفتی به دست میوردی یا نظر میدادی؟ آدم دوست داره که بداند عالم غیب چه خبر است. خب به کار ببر وسیلهشو بدان. یعنی که نظر علکده. ایشون میفرماد خود این به جنگ خود انسان میاد روز قیامت. یعنی پس علاوه بر این که این ابزارها را باید به کار ببریم، انسانی ما باید جوابگوی صحیح به کار بودنش باشیم. جوابگوی صحیح به کار بودنش باشیم. روز قیامت خود انسان لو میده خود انسانه که نوار کار نبردی. من میگم امروز توی دفتر نشسته بودیم داشتن همه صحبت میکردن، ما میخواستیم این آیه رو رعایت کنیم که هر چی شنیدیم بگی، هر چی دیدیم بگیم، هر چی قلبمون دریافت کرده است بگیم. این کار مشکل شده بود. میخواستیم یه چیزی بگم، میدیدیم که انگار همش رو ندیدیم. میخواستیم واقعا چون میگم با آیه یه مقدار همین اینجوری میشه. با گاهی آدم میگه که نه من همان همین طورم. نه امروز ما فهمیدیم که نه ما خیلی اینطور نیستیم. خب این حالا حساب کن روز قیامت، حالا روز امروز ما تو دفتر یه ذره، حالا روز قیامت اینه وای چیکار کرده است. آقا دعا میفرما نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک.